هر کسی رو بهر کاری ساختند و احتمالاً هم بهر خیلی از کارها نساختند. اگر دنیای پازل بزرگه، شاید هر کدوم از ما قراره فقط و فقط کارهای یک خونه از این پازل رو درست و کامل انجام بده. حتی اگه بتونیم به زور چسب و قیچی خودمون رو توی یه خونه دیگه جا بدیم، زود خسته میشیم. ولی واقعا جای ما کجای این پازل بزرگه؟ چی باید از خودمون بپرسیم؟ چی رو مرور کنیم تا بفهمیم جای درست ما کجاست؟ گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام. آقای مدری، من خیلی خیلی خوشحالم که شما مهمون اکنون هستید. خیلی وقت بود که دلم میخواست شما دعوت ما رو قبول کنید و اکنون بیاید.
برای من باعث افتخار اختیار.
خیلی خوب. چند سال هند بودین؟ چند سال هند زندگی کردید؟
در مجموع نزدیک 9 سال هند زندگی کردم. ولی توی 18 سال گذشته نصف ایران و هند.
بعد کجای هند؟
جنوب هند بودم، نزدیک ایالت کرناتاکا. بنگلور.
آن بنگلور.
بله.
چه جوری بود تجربه زندگی در هند؟
مجبورین صبور شین به خاطر اون همه شلوغی و
مجبورین صبور شین، ولی کلی چیزای دیگه هم داره.
چیزای دیگه هم داره.
ما یه سفر رفتیم هند، خیلی تجربه متفاوتی بود. خیلی. فکر میکنم یه دهی که میگن هند با همه جای دنیا متفاوته، بیراه نمیگن.
بله بیراه نمیگن. بله، به اینکه خب هند خواهر فرهنگی ما هم هست دیگه، یعنی خونه خاله بودیم.
یه ذره اینو توضیح میدیم.
به هر حال این دوتا فرهنگ سرچشمه های مشابهی دارن، یعنی متون تاریخی که در واقع هم در ایران هم در هند هست مشترک، زبان سانسکریت به عنوان پایه‌ای که زبان فارسی میشه گفت ازش منشعب شده، شاید هم نگیم، ولی به هر حال ریشه مشترک زبانی دارن با هم دیگه این دوتا کشور، دوتا خواهر. هر دوتاشون زنانن، یعنی هم هند هم ایران هر دوتا زنانن. ما هر دوتاشون رو مادر صدا میکنیم. میگه
چقدر جالب، چی شد که اینو گفتین؟ یعنی چرا به هر دو میگین مادر؟
تصور من اینه که سرزمینایی که بزرگن زنانه میشن، برای اینکه شما وقتی سرزمین بزرگ تداوم پیدا میکنه فقط با انعطافه که میتونه به بقاش ادامه بده و خصلت زنانه پیدا میکنه. این که پذیرنده است، میتونه چیزها رو در خودش
صبوره.
بله صبوره. از این بابت هر دو تا سرزمین، هم هند هم ایران، هر دو زنانه.
شما تو هند چی خوندی؟
من انسانشناسی خوندم، دکتریمو توی انسانشناسی دیجیتال گرفتم در واقع توی هند.
میشه بفرمایین انسانشناسی چیه و چه شاخه‌هایی داره و انسانشناسی دیجیتال چیه؟
ببین، انسانشناسی در واقع خلاصه خیلی خیلی کوتاه یه خطیش مطالعه جونوری به اسم انسانه، در واقع یک جور جانورشناسی ها. حالا بخشش مطالعه ویژگی‌های زیستی انسانه که در واقع اون کسایی که این کار میکنن انسانشناس زیستی یا بیولوژیکال آنتروپولوژیست محسوب میشن. بخشش مطالعه ویژگی‌های فرهنگی انسانه که در واقع کسایی که در واقع این کار انجام میدن بهشون میگن کالچورال آنتروپولوژیست یا انسانشناس فرهنگی، که من متعلق به این گروه دومم. بعد به واسطه اون وسعت ویژگی‌های فرهنگی انسان، تدریجاً این عرصه‌های مختلف زندگی فرهنگی انسان تخصصی تر مورد مطالعه انسانشناسا قرار گرفته. یعنی فرض کنید انسانشناسی دین داریم، انسانشناسی خوراک داریم، انسانشناسی یک لیست متعولی از چیزهایی که انسانشناسا به طور ویژه روش متمرکز شدن. خب من موضوع مورد علاقه هم همیشه فناوری بوده و برای همین متمرکز شدم روی انسانشناسی فناوری. و بین فناوری‌ها هم انسانشناسی دیجیتال، یعنی فناوری دیجیتال برام خیلی جذاب بوده.
خیلی سوال دارم. اول اگه اجازه بدین یکی یکی بیام جلو. هی برای من شبیه مثلا جامعه شناسی، مردم شناسی، یعنی این یه رشته بینارشته‌ای واقعا.
انسان شناسی میتونیم بگیم پدر بزرگش مردم شناسیه، ولی یه در واقع توضیحی داره در اروپای قرن 19 هم در واقع محافل آکادمیک اروپای قرن 19 هم یه پیشفرض اروپا محور در واقع استعماری بوده و فرض می‌کردن که یه روند خطی انسان طی می‌کنه، توحش، بربریت، تمدن، و می‌گفتن که اونایی که به مرحله تمدن می‌رسن سوسایتی ان، جامعه ان، بقیه اتنوس ان، قوم ان در واقع، یا مردم ان. حالا بعدا این تقسیم کار تو آکادمی‌های در واقع اروپا تو قرن 19 هم شکل می‌گیره که کار مطالعه جوامع به تعبیر خودشون یا سوسایتی یا در واقع گروه های انسانی متمدن از منظر اونا محول میشه به جامعه شناسی، و کار مطالعه دیگر گروه های جمعیتی که از نظر اونا یا در واقع تو استیج توحش به سر میبرن یا تو استیج بربریت، تو موکول میشه یا محول میشه به مردم شناسا.
پس مردم شناسی میره از نظر تاریخی بررسی بخواد بکنه جوامعی رو که قبل از اجتماعات انسانی شکل
در واقع ما میدونیم که این اشتباهه ها، یعنی ما امروز ما دیگه اون فرض قرن 19 همی رو
نداریم،
حداقل ما نداریم، خود غربی ها شاید داشته باشن همچنان، ولی که نشونه هم میبینیم ازش که همچنان وجود داره، ولی اون فرض اصولا زیر سواله، یعنی جوامع سه تا مرحله رد نمی کنن. گروه های جمعیتی انسان، حتی اونایی که به نظر ساده ترین گروه های جمعیتی هم میان، به همون اندازه پیچیدگی دارن. ما نمیتونیم بر اساس پیچیدگی گروه های جمعیتی رو توی خط در واقع فرضی ببینیم. این به این معنا نیستش که جوامع نسبت به هم کمتر یا بیشتر پیچیدگی ندارن، یه رابطه بین میزان جمعیت و میزان پیچیدگی وجود داره، ولی به این معنی نیست که اون مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن مردم در واقع تو استیج توحش به سر میبرن. به هر حال این دوگانه یا این پیشفرض اولیه زیر سوال میره تو قرن 20 و از تو دلش انسان شناسی میاد بیرون، یعنی میگه که خیلی خب ما هممون متعلق به یه گونه ایم، یه ویژگی زیستی مشابه داریم، یه ویژگی شناختی مشابه داریم، در واقع یک موجود محسوب میشیم.
بنابراین فرقش با مردم شناسی چیه؟
بذارین از دو تا تصویر استفاده کنیم، تصویر ماهواره‌ای و تصویر میکروسکوپی. تو تصویر ماهواره‌ای ما یه تصویر خیلی خیلی بزرگ مثلا 200 هزار سال از انسان داریم که تو یه دونه قاب ویژگی‌های جهان شمول کل انسان‌ها رو تو یه قاب داره می‌بینه. تصویر شبیه تصویر ماهواره‌ایه. حالا چه ویژگی‌های زیستی، چه ویژگی‌های فرهنگی، یعنی دنبال این می‌گرده که چه الگوهای تکرار شونده‌ای تو کل این قاب قابل مشاهده است. در مقابل تصویر ماهواره‌ای ما می‌تونیم به تصویر میکروسکوپی نگاه کنیم. تصویر میکروسکوپی یه تیکه از بافت رو در میاره، میذاره زیر میکروسکوپ و توصیفش میکنه. این کاریه که مردم نگارا انجام میدن. در واقع یه تیکه از بافت اجتماعی رو، یه گروه جمعیتی رو میذارن زیر میکروسکوپ، در واقع میکروسکوپ مردم نگاری، و توصیف میکنن. در واقع انگار این دو تا تصویر مکمل هم دیگه. در واقع ما از طریق مطالعه شباهت‌ها و تفاوت‌ها این دو تا تصویر رو مدام کامل‌تر می‌کنیم. اون جاهایی که تصاویری پیدا می‌کنیم که تو کل این 200 تا اندی هزار سال تکرار شونده‌اند، می‌تونیم بگیم الگوهای تکرار شونده زندگی انسانن. اونجا می‌تونیم بگیم این خصلت‌ها خصلت‌های جانوری به اسم انسانه، برای اینکه همیشه در همه زمان‌ها در همه مکان‌ها تکرار شده. انگار تو قاب تصویر ماهواره‌ای می‌تونیم اون تصاویر رو ببینیم، ولی بعضی خصلت‌ها هستن که متعلق به این گروه جمعیتی یا اون گروه جمعیتی در این مکان جغرافیایی، یعنی وابستن به مکان جغرافیایی یا زمانی که این گروه جمعیتی زندگی می‌کنه. اینا ویژگی خاص اون گروه هستن. مردم شناسا کارشون اینه که به تعبیری دارم یه کمی سادهش می‌کنم، محتاطانه، ولی می‌تونیم بگیم انسان شناسا کارشون کامل کردن اون قاب تصویر ماهواره‌ایه. مردم شناسا امروز با فرض این که دیگه اون تصویر قرن 19 همی زیر سوال رفته، اصلا اون موضوعیت نداره، مردم شناسا کارشون کامل کردن اون تصویر میکروسکوپیه به تعبیر.
اینی که داشتین میگفتین داشتم با خودم فکر میکردم که چقدر برای به ذهن من اینجوری میاد که تمام مسائل پیرامونمون هم به یک نگاه کلنگر،
بله،
به یک تصویر ماهواره‌ای و هم به یک نگاه جزئی نگر و میکروسکوپی احتیاج داریم. و انگار خیلی وقتا مشکل اینه که یا این یا آنیم، در صورتی که چیزی که احتیاج داریم هم این هم آنه.
بله. بذارین یه مثال بزنم. مثل کار کردن با یه نرم افزار گرافیکی میمونه. نمیدونم شما هیچ وقت دیدین یه نفر مثلا با فتوشاپ یا یه نرم افزار مشابهی کار کنه. دو تا ذره بین تو این نرم افزارا معمولا هست. آدمایی که باش کار کرده باشن این ذره بینه بخشی از ابزار مهم فرآیند کارشون. توی فرآیند طراحی مدام طراح از اون تصویر ذره بین با علامت منفی استفاده میکنه، زوم اوت میکنه اصطلاحاً، میاد تصویر بزرگو میبینه، یه شناختی از تصویر بزرگ پیدا میکنه و بعد اون یکی علامت مثبتو میزنه، میره یه جایی و دیتیل میبینه، با جزئیات میبینه و شروع میکنه مدام حرکت کردن بین این تصویر بزرگ و تصویر کوچیکه. در واقع ما مدام احتیاج داریم که هم تصویر ماهواره‌ای رو ببینیم، هم تصویر میکروسکوپی
و یادآور همون داستان فیل در تاریکی مولوی.
بله بله،
که
بله.
هم ستونه هست، هم باد بزن هست، هم عصا هست، ولی اینا همه اجزایی هستن که کلیتشون با هم فیله. فیل از اون اجزا ساخته شده، ولی نه فقط پاها و ستونه، نه فقط آج اساس، نه فقط گوش باد بزن.
پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش بنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همین شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیر دیدم چون عمود. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دادش لقب داد این علف. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رس. جنبش کف ها ز دریا روز و شب، کف همی بینی و دریا نی عجب.
میشه انسان رو شناخت؟
آره به نظرم میشه، به نظرم میشه.
جدی میگی؟
من فکر
یه بخشایش رو میشه شناخت کرد.
طبیعتاً دیگه ما داریم هی گسترش میدیم
شناخت. حالا انسان شناسی دیجیتال چیه؟
انسان شناسی دیجیتال رو با توضیح درباره انسان شناسی فناوری شروع کنیم.
چه عالی.
ما در مورد انسان شناسی فناوری دو تا سوال رو همزمان هی مدام داریم پاسخ میدیم. این که فناوری‌ها چطوری به انسان شکل دادن، این که انسان چطوری به فناوری‌ها شکل داده. موضوع مورد مطالعه انسان شناسی فناوری این پاسخ به این دو تا سوال است. که انسان چطوری فناوری ها رو داره شکل میده، فناوری ها چطور دارن به ما شکل میدن. و خب ما مدام فناوری ها تغییر کردن، یه دگرگشت همیشگی داشتن و خب از تقریبا 50-60 سال پیش، از بعد از جنگ جهانی دوم یا در اثنای جنگ جهانی دوم، فناوری دیجیتال ظهور میکنه و خب موضوع مورد علاقه من تو دوره دکتری همین فناوری دیجیتال بود. انگار بخوایم سوال رو باز بگیم اینه که فناوری دیجیتال چطوری داره به انسان شکل میده و برعکس انسان چطور داره به فناوری
دیجیتال. میشه اگر یه ذره پاسخ ساده ای هست برامون توضیح بدین پاسخ به این دو تا سوال؟
بله، ولی یه نکته ای داره. پاسخ به این سوال منوط به اینه که ما یه بازیگر دیگر رو رو صحنه وارد کنیم و تفاوت این دو تا.
الان دو تا بازیگر داریم، انسان، فناوری.
بله.
حالا می‌خوایم بازیگر
سومی که اینجا داریم صنعته. یعنی ما باید تفاوت بین فناوری و صنعت رو بفهمیم. فناوری همیشه همزاد ما بوده. همیشه اولین نشونه‌هایی از ورود به در واقع دوره‌ای که انسان پدیدار شده، مثلا ابزار سنگی که ما از 2.5 میلیون سال پیش داریم و میگیم که یکی از گونه های انسان، ابزار سنگی آلدووی گورج یا ابزار سنگی یک قلب سنگی که تو موزه بریتانیا نگه داشته.
دکتر حامد وحدتی نسب که مهمان ما بودن نشون ما دادن که میشد باش خورد کرد،
بله،
برش داد، بله، شکل داد،
بله، بله، در واقع تدریجا این ابزار تبدیل میشه به چاقوی سوئیسی در واقع عصر، بله، بله، دوران سنگ. پس پدیده فناوری یه پدیده ایه که همیشه با ما بوده تمام 2.5 میلیون سال گذشته که ما به عنوان یه گونه پدیدار شدیم، به عنوان یه سرده پدیدار شدیم تو ما بوده.
ولی به عنوان یه چی پدیدار؟
به عنوان هما، در واقع سرده هما داریم و گونه های مختلفی از سرده هما. اونجایی که دیگه ما با سرده هما سر و کار داریم میگیم انسان پدیدار شده.
هومو ساپینس.
هماهای مختلفی پدیدار شدن، منقرض شدن. ما الان آخرین همایی هستیم که فعلا منقرض نشدیم، تنها گونه ای از انسان هستیم که هنوز به حیاتمون داریم ادامه میدیم.
یادم بیارین اگه یادم رفت، که در اگر بحث ما کشید به هوش مصنوعی که من سعی دارم بکشونمش، ازتون سوال بکنم
حتما.
که آیا هوش مصنوعی این هموی طفلک باقی مونده رو از بین میبره یا میذاره باشه؟
داشت به هم میگردیم حتما. پس فناوری همیشه با ما بوده، بخشی از ماست، بخشی از سرشت انسانی، اگه فرض کنیم با احتیاط کلمه سرشت انسانی استفاده کنیم. ولی صنعت یه پدیده جدیده. صنعت، من فرضم بر اینه که صنعت زاییده تمدنه، زاییده دست ما نیست. ما میانجی ظهور صنعتیم، ولی صنعت سرشت انسانی نداره.
یکم بذارید من بهش فکر کنم. صنعت زاییده تمدن و سرشت انسان. چرا سرشت انسان؟
میگم الان ببین، بیاین اینجوری فکر کنیم، نقطه صفرمون رو بگیریم، 250 هزار سال پیش، از بین تمام گونه هایی از اون سرده هومو که تا حالا اومدن، فقط دوربین رو بیاریم روی زندگی انسان خردمند، یعنی که گونه ما بشه، فرض کنیم که این بازه زمانی 250 هزار ساله. از این 250 هزار سال ما 240 هزار سالشو در گله ها، حتی نمیگم قبیله، میگم گله، حالا کلمات دیگه هم به کار میبرم، من ترجیح میدم کلمه گله رو به کار ببرم که قابل فهم تر باشه، در گله های کوچیک زندگی کردیم و جمعیتمون هیچ وقت از 1 میلیون نفر تجاوز نکرده و مثل تمام جونورهای دیگه ما فود کالکتور بودیم، غذامون رو یا از طریق شکار یا از طریق ماهیگیری یا از طریق
جمع‌آوری
به دست می آوردیم. بعد از ورود به عصر هولوسین، یعنی از 10000 سال پیش به این طرف، چیز جدیدی وارد عرصه میشه و اونم فود پروداکشنه،
کشاورزی.
آره، ولی کشاورزی چیه؟ تولیده. هیچ جونوری تو جهان غذاشو تولید نمیکنه، همه غذاشون رو جمع میکنن، ما هم نمیکردیم. این مفهوم کلیدی، مفهوم تولیده. مفهوم تولید مفهومیه که منطقش با منطق طبیعی انسان در تضاده، نگیم تضاد ولی متفاوته. تولید منطق درونیش بیشینه کردنه، ماکسیمایز کردنه، یعنی مدام میخواد افزایش بده، ولی ما به عنوان یه گونه مسئلمون بیشینه کردن نبوده. ما اگر یه گوزنی رو شکار میکردیم، یخچال نداشتیم که باقی موندهش رو بذاریم تو یخچال، یا گوزنهای رو هم انبار نمیکردیم، ما اصلا انبار نمیکردیم، ما اندازه مصرفمون استفاده میکردیم.
یه پرانتز باز کنم که چقدر همه علوم مثل ایران و هند که دوتا خواهر بودن، خواهر برادرهای همن، الان شما دارین تاریخ انسان رو میگین، ولی یه جوری داره تاریخ اقتصادم بیان میشه.
همینطوره. از اون جایی که ما وارد دوران تولید میشیم، یعنی غذامون رو به جای جمع کردن تولید میکنیم، ما تدریجا وارد یه عصر جدیدی میشیم. به نظر من از اونجا کلمه عصر جدید رو میتونیم استفاده کنیم.
پسنداز شکل میگیره،
پسنداز شکل میگیره، مازاد شکل میگیره، انبار شکل میگیره، یعنی شما چون تولید میکنید پس باید بتونید انبار هم بکنید، یکی باید اون چیزای انبار شده رو کنترل کنه،
حسابداری درست میشه. آه. و با مازادتن اقتصاد درست
بله.
میشه
دیگه. تمدن در واقع اون چیزی که ما ازش به عنوان تمدن یا مدنیت یاد میکنیم، زاییده مازاده، زاییده انباشت مازاده، یعنی ما اگر تولید نکنیم مازادی نداریم، اگر مازادی نداشته باشیم انباشت نداریم، انبار نداریم، کنترل نداریم، طبقات اجتماعی شکل نمی‌گیره. همه‌شون اینا یه چیزی
که الان معلوم میشه که چرا سایر حیوانات هیچ کدوم اینا رو ندارن، چون تولید ندارن.
تولید نمی‌کنن، بله. هیچ جونوری تولید نمی‌کنه.
بفرمایید ادامه بدید.
ادامه‌ش اینجاست که ما وقتی می‌رسیم ما می‌تونیم بگیم که از اینجا یک موجود جدیدی، یه پدیده جدیدی به اسم تولید وارد صحنه میشه. قبول. این تولید با یه منطق ثابتی داره به مسیرش ادامه میده. با این یادآوری که ما همون گونه‌های قبلیم، یعنی با یه بازه زمانی کوتاهی یهو پدیده تولید وارد صحنه میشه، ولی ویژگی‌های زیستی و شناختی ما با اون سرعت تغییر نکرده. ما اینجا یه چیزی داریم که میتونیم بهش بگیم evolutionary mismatch یا ناسازگاری تکاملی. یعنی ما برای زیستن در محیط تمدنی ساخته نشدیم. ببین اینجوریه، ما وقتی که ما تولید رو شروع میکنیم، خود پیرامون تولید محیطی شکل میگیره، درسته؟ هسته کلیدی این ماجرا تولیده، پیرامون اون محیطی شکل میگیره که تولید، منطق تولید همه چی پیرامون خودش رو تغییر میده. اون ما برای زیستن در اون محیط تمدنی ساخته نشده.
خب ما با یه تاریخ چند میلیون ساله شروع شده اومده تا به گونه ما رسیده. گونه ما حدود 250 هزار سال پیش، اینی که ما الان در واقع بچه‌های اون گونه ایم و جدا شدیم از بقیه موجودات، 250 هزار سال است. از این 250 هزار سال 240 هزار سالش ما تولید نداشتیم، یا شکار میکردیم یا جمع‌آوری میکردیم. و زندگیمون هم این شکلی بوده، ساده، شکل ساده تری بوده. از یه جایی که خیلی اتفاقا نزدیکه به نسبت 250 هزار سال پیش، یعنی 10 هزار سال پیش، ما تولید رو یاد گرفتیم، بله. کشاورزی رو یاد گرفتیم که بهش میگن انقلاب کشاورزی،
بله. تدریجا اهلی سازی حیوانات و گیاهان و بعد منجر میشه به تولید غذا در واقع.
و اگر بخوایم که بریم حالا از نگاه جامعه شناسی هم در نظر بگیریم، اون جوامعی که همه مثل هم بودن، حالا داره به جامعه فئودالی تبدیل میشه.
هنوز فئودالی نشده به اون معنا،
شروع نقطه آغاز، بله. یعنی سرچشمه این که زمین اهمیت پیدا
بکنه. ما با روستاهای نوسنگی ابتدا سر و کار دادیم که چیزی بین کوچنشینی یک جانشینی هن. یعنی یک جانشینی های کوتاه مدت، ولی آروم آروم هر چقدر که میزان انباشت بیشتر میشه، میزان یک جانشینی ما بیشتر میشه. انگار فکر کنید این دایره گسترده تر میشه. اتفاقا نکته جالبیه، برای اینکه هر چقدر میزان انباشت افزایش پیدا میکنه، فرم زندگی اجتماعی از دایره با فرم چارگوش جایگزین میشه. چون شما دایره رو تا یه حدی میتونید بزرگ کنید، ولی چارگوش ها رو میتونید کنار هم بذارید. برای همین فرم زندگی اجتماعی انسان که دور آتیش بوده، یه فرم دایره ایه، وقتی که با وارد شهر را میشیم با فرم چارگوش جایگزین میشه و چارگوش اصلا اکستندبله، یعنی قابل بست پیدا کرده.
مردم شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، به اقتصاد هم رب الان داره، شهرسازی هم تاریخش یواش یواش برامون تو ذهنمون شکل میگیره. ولی یکی از جالبترین نکاتی که فرمودیم برای من این بود که حالا در این روند یه دفعه انگار ما به یک چیزی رسیدیم که آمادش نبودیم. یعنی ما 240 هزار سال اومده بودیم و خیلی معمولی، حالا یه دفعه با تولید آشنا شدیم و الان به عنوان هوموها آماده این تغییر، این جهش بزرگ نبودیم،
نیستیم. برای همین بهش میگیم انقلاب. یه انقلاب دیگه هم یه بار دیگه اتفاق میفته. یعنی ما یه دور این انقلاب رو تجربه میکنیم در تولید و دوباره ما تقریبا با یه خط صافی سر و کار داریم. یعنی اتفاق انقلابی تو زندگی ما نمیفته از مثلا هلوش 10 هزار سال پیش، 7 هزار سال پیش بالا پایین. تا 270 سال پیش. 270 سال پیش.
270 یه دونه دیگه.
بله بله بله.
270 سال آخر.
270 سال پیش که ما با انقلاب بعدی مواجه میشیم. انقلاب صنعتی. یعنی انگار منطقی که انقلاب کشاورزی رو شکل میده، یعنی تولید، دوباره پوست اندازی میکنه. اصطلاحا میگیم ترشولد پیچیدگی یا آستانه پیچیدگی رو رد میکنه، پیچیده تر میشه. ما وارد عصری میشیم که مفهوم تولید تغییر میکنه، بیشتر از همه به واسطه دسترسی به اشکال جدید انرژی،
ماشین بخار.
ماشین بخار، یعنی ما تا این لحظه هولوحش 1750 میلادی، هولوحش 267 سال پیش، هر چی ساختیم، هر کاری کردیم، بخش غالبش از طریق انرژی ماهیچه است، یا ماهیچه انسانه یا ماهیچه حیوانه. یک کس خیلی کوچیکی هم انرژی آب و باد داریم که چیزهای متأخرتری هن و اصولا هم توی سبد انرژی انسان پیش از انقلاب صنعتی سهم خیلی زیادی نداره. تا اینجا ما تو چیزی هستیم که بهش میگیم انرژی ترپ یا تله انرژی. در واقع توان تولید ما تابعی از میزان پردازش انرژیه و ما توان پردازش انرژیمون فراتر از انرژی ماهیچه نیست، نمیتونه از ما انرژی ماهیچه در واقع بیرون بیاد. ماشین بخار یه دفعه یه قولی رو از چراغ جادو آزاد میکنه. در واقع انقلاب دوم اتفاق میفته،
اسب رو به اسب بخار تبدیل میکنه.
در واقع اون لحظه ای که موتور تولید از ماهیچه با یه چیزی جایگزین میشه که ده ها هزار برابر قدرتمندتره
و دوباره تولید دفعه اوج
و اونجا دوباره یه انقلاب دیگه است، یه انفجار دیگه است، انفجار جمعیت دیگه است. این از این بابته که ما باید این دوتا پدیده، یعنی فناوری و صنعت رو از هم تمیز بدیم. فناوری پدیده ایه که همواره با ما بوده،
صنعت
جدیده و یه قولی که از چراغ جادو آزاد شده و سرشتش با سرشت ما مطابقتی نداره. این عدم انطباق سرشت صنعت و سرشت انسانی شاید بیشتر از همه توی شاهکار عصر جدید چاپلین قابل مشاهده. این اولین آدمیه که این تضاد رو میفهمه، میفهمه که صنعت یه تمایلی داره که به ما سلطه پیدا کنه. یعنی تمایل انگار که این دوتا پدیده رو، پدیده انسان و پدیده صنعت رو از هم تمیز میده و میفهمه که اینا با هم دوست نیستن. اگرچه که به نظر میانجی ظهور چیزی به اسم صنعت انسان بوده، ولی اون یه پدیده مستقله.
چارلی چاپلین کارگر یک کارخونه‌ایه که حالا کارخونه دیگه در زمانی که کارخونه‌ها دارن قدرت میگیرن و یه پدیده به اسم فوردیسم.
بله.
فورد در واقع یک رویکرد نوعی به صنعت داره، میاد میگه به جای اینکه تمام مثلا یک ماشین رو یک نفر بسازه، ما این رو تقسیم میکنیم به اجزایی و هر کسی فقط تخصصی یک بخش میسازه. مثلا یکی فقط پیچ میسازه، یکی فقط مهره میسازه، یکی فقط فنر میسازه، یکی فقط مثلا سقف رو، و اصلا هر کسی تو کار خودش نمیدونه بقیه دارن چی کار میکنن. قدیم یه آدم اگه میخواست این ماشین رو درست کنه، کل ماشین رو درست میکرد. الان فورد میاد میگه اینو یه نفر درست کنه، اینجا رو یه نفر درست کنه، اینو یه نفر درست کنه. اینه که هر کسی از کار بقیه بیخبره. خب سرعتش خیلی اضافه میشه، ولی هم اتحاد انسانی کم میشه.
بله.
هم اینکه ارتباط فکری کم میشه، هم هیچ کس نمیدونه کلیت این ماشین چجوری داره ساخته میشه. هر کسی فقط استاد کار خودشه که بی ارتباط با کار بقیه است و یه ذره منفک میکنه آدمها رو، یه ذره اتفاقا تسلط بر آدمها شاید راحت ترم بشه.
نقطه کلیدی چون... تسلطه دقیقا.
بله، چون اتحاد بین آدمها رو و کل نگاه کلی، اون نگاه ماهواره‌ای رو میاد و خیلی خیلی به نگاه میکروسکوپی نزدیک میکنه. حالا توی فیلم ما میبینیم که چارلی چاپلین کاری که داره توی کارخونه فقط اینه که یه سری پیچ داره رد میشه و این کارش اینه که فقط این پیچ رو صفر کنه. تنها کارش از صبح تا شب همین یه کاره، ولی این کار رو باید تون 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 انجام بده و و بعد از یه مدتی این دیگه آدم نیست، خودش یه ماشینیه که بی خبر از قبل و بعد فقط داره این حرکت رو انجام میده و خودش یه ماشینه.
اینجا ولی یه چیز مهمی وجود داره. چاپلین شروع میکنه به شوخی کردن. اگه خاطرتون باشه با اون انبر دستی که دستشه دماغ آدم های دور و برش
دکمه لباس ها رو صفت میکنه.
یه لحظه اینجا مکس کنیم، برگردیم ببینیم چه اتفاقی میفته تو این صحنه. چاپلین متوجه سلطه هست، یعنی متوجه است که این پدیده صنعت تمایل داره که در واقع انسان رو به انقیاد در بیاره، سلطه برش ایجاد کنه. ما تو گروه های جمعیتی بسیار قدیم، یعنی گروه های جمعیتی که جوامع گله‌ای محسوب میشن، یه اتفاق میفته. گروه های جمعیتی که زندگی گله‌ای دارن اصولا کسی بر دیگری سلطه نداره، همدیگر قانع میکنن. داخل گروه جمعیتی گله‌ای اگر کسی بخواد بر دیگران سلطه داشته باشه، بقیه شروع میکنن دست انداختن، بقیه مسخرش میکنن. یکی بگه نحوی سیستم دفاعی برای اینکه اجازه ندن کسی بر کسی سلطه پیدا کنه، از طریق شوخی کردن، از طریق طنز. اینه که شما امروز میبینید که بخشی از ادبیات سیاسی جهان طنزه، کاریکاتوره، یعنی همچنان توی در واقع متون سیاسی روزمره، مثلا روزنامه ها ما ستون طنز داریم، کاریکاتور داریم، برای اینه که نذاریم کسی بر دیگری تسلط پیدا کنه. نکته جالب اینجا کاریه که چاپلین میکنه، یعنی شروع میکنه دست انداختن این ماجرا، شوخی میکنه باش، بازی میکنه. بعد شما میبینید که مشابه همین اتفاق مثلا توی ایران با تلفن میفته. تلفن برای این ساخته نشد که مردم بردن خونه هم دیگه فوت کنن، ولی مردم به یه نحوی با دستمایه شوخی قرار دادن تکنولوژی و صنعت جلوی تسلط صنعت بر خودشون رو میگیره.
اتفاقی که همین امروز هم داره میفته دیگه، یعنی هر مشکلی که برای مردم داره پیش میاد تو جامعه ما، شوخی هایی که ساخته میشه بلا فاصله و با سرعت اصلا اعجاب انگیزه که چه جوری.
واقعیتش اینه که شوخی یکی از ابزارهای بازپسگیری عرصه انسانیه. ما تو فیلم چاپلین چیزی که میبینیم دو بخش داره. یاداوری چاپلین به این موضوع که این پدیده، این قول از چراغ جادو بیرون اومده، قراره بر ما سلطه پیدا کنه، و راه حل چاپلین برای اینکه چطوری در مقابل سلطه این قول مقاومت کنیم، شوخی از جمله. چیزای دیگه هم هست، مثلا ادبیات، مثلا فولکلور. ماهیت پدیده صنعت با پدیده انسان مطابقت نداره. درسته که میانجی ظهور صنعت، میانجی اونی که این قول از چراغ جادو بیرون آورد انسان بود، ولی این سرشت انسانی نداره صنعت. یه لحظه برگردیم به جایگزین شدن ماشین بخار به جای ماهیچه و ببینیم که چه اتفاق میفته. ما تا قبل از جایگزین شدن ماشین بخار به جای ماهیچه کارگاه هایی داریم که در مقیاس کرافتمنشیپ، یا ما بهش میگیم صنعت، احتمالاً در فارسی صنعت نیست، صنعته. مثلا فرض کنید برای مثال یک کارگاه کفش سازی رو در نظر بگیرید. محدودیت تولید باعث می‌شده که اون در واقع کارگاه در ماه فرضاً بتونه 7 تا 8 تا 10 تا جفت کفش تولید کنه. وقتی که اون محدودیت تولید برداشته میشه، ما چیزی داریم به اسم تولید انبوه، mass production، یعنی زامن تولید کشیده میشه، تولید به واسطه استفاده از انرژی فسیلی افزایش پیدا میکنه، و اون کارگاهی که تا حالا در ماه 10 جفت کفش میتونست تولید کنه، حالا 10,000 جفت کفش میتونه تولید کنه. اینجا مجبوره بره سراغ چیزی که ما اسمشو میذاریم استاندارد سازی، برای اینکه اون 10 جفت کفشی که تا حالا تولید میشد، کفاش و اون آدمایی که در واقع سفارش دهنده کفش بودن، باید هر بار با هم ملاقات میکردن، اندازه کفش رو میگرفتن و اون کفاش کفش رو به اندازه پای اون آدم میدوخت. ولی یه کارخونه ای که 10,000 جفت کفش در ماه تولید میکنه، نمیتونه 10,000 تا آدم رو بیاره اندازه پاشونه بگیره. میره سراغ این که اندازه های استاندارد رو پیدا کنه و با محاسبه جایگزین اندازه گیری میشه. محاسبه میکنه که این گروه جمعیتی چه توزیعی از چه اندازه های استاندارد پایی دارن. اینجا یکی از اون عرصه‌هایی که سلطه اتفاق میفته، سلطه صنعتی اتفاق. بذارین کلمه سلطه رو جایگزین کنیم با یک کلمه دیگه، انسان زدایی میشه. یعنی انسان رو حذف میکنه. انقدر این روند استاندارد سازی جلو میره که ما با یه چیزی سر و کار داریم به اسم جامعه دقیق.
جامعه
دقیق.
دقیق.
Precise society یا جامعه دقیق. باز تو فیلم چاپلین یه صحنه دیگه ای داره که هشدار میده درباره این جامعه دقیق. چاپلین رو میارن به عنوان یه کارگر میشونن و یه دستگاهی داره رونمایی میشه که غذا رو داره در واقع به اندازه‌ای که فکر میکنه یا صلاح میدونه، به اندازه‌ای که لازمه، در واقع بر اساس محاسبه داره به چاپلین میده. دوباره اینجا اون جاییه که ما با نوعی انسان زدایی سر و کار داریم. ما اینقدر محاسبه‌گر نیستیم. ما اصلا موجودی هستیم که با روایت زندگی می‌کنیم، خیال پردازیم، فراموشکاریم. ما موجود دقیقی نیستیم. ما اصلا بقامون تو دقیق نبودن بوده. اینجا دوباره یکی از اون دوتا تضادی که ما بهش نگاه می‌کنیم.
این خیلی برای من مهم شد که چرا بقامون در دقیق نبودن بوده.
یه داستانی از مال برخسه که پای اسب میخوره تو سر یه سوارکاری اگه اشتباه نکنم و اون هیچی فراموش نمیکنه. و وقتی که یه کتاب به اون سوارکار میدی و بهش میگی که چی ازش فهمیدی، نمیتونه بگه چی ازش فهمیدم. فقط میتونه از اول تا آخر کتابو بخونه. فقط از اول تا آخر کتابو تکرار میکنه. چون فراموش نمیکنه دیگه. مکانیزم فراموشیشو از دست داده. وقتی مکانیزم فراموشیش رو از دست میده، دیگه نمیتونه خلاقیت به خرج بده، نمیتونه چیزی خلق کنه. یه رابطه معناداری بین خلق کردن و فراموشکاری وجود داره. ما اگر فراموشی رو از دست بدیم، به اون معنا دقیق بشیم، به معنای صنعتیش دقیق بشیم، توان خلقمون رو از دست میدیم.
خیلی جالب. آره. ما فراموش میکنیم و میسازیم بخشای
فاصله بین اینا رو
فراموش شده رو. آره. برای همینه که یک کلاغ 40 کلاغ میشه. آره. برای همینه که داستان‌ها گسترش پیدا میکنن. بله. برای همینه که نکات کوچیک در گوشی شایعات بزرگ و بزرگ و بزرگ.
این بخشی از سرشت ماست دیگه. یعنی یک کلاغ 40 کلاغ در واقع بخش بازنمایی توانایی ما برای خلقه و ما به واسطه تواناییمون برای خلق تونستیم کارهای عجیب غریب انجام بدیم. اگر نه که نمیتونستیم کار عجیب کنیم. این کلمه کریزیه دیگه، کلمه دیوانه است. نه، آدمایی که کار عجیب غریب انجام دادن و ما عموماً با کلمه کریزی یا دیوانه، نوعی صفت بلا تکلیف به نظر من، نمیدونیم مثبت یا منفی، ولی یه رابطه‌ای وجود داره بین ناتوانایی‌هایی که ما داریم و مزیتی که ما به دست آوردیم. مثلا هدر دادن زمان. نه، چرا ماشین این کارو میکنه؟ چرا غذا رو؟ چرا صنعت ما رو به سمت جامعه دقیق میبره؟ میگه چیزی رو هدر نده. ولی ما عموماً تو فضای هدر دادنه که چیزی به دست آوردیم. مثلا چه میدونم، موقعی که یه دوستی من داشتم میگفتش که یه بار من باش قرار داشتم و دیر رفتم، گفتم ببخشید که مثلا دیر اومدم. گفت ببین، من هر چی تو زندگیم به دست آوردم تو این لحظه‌های معطلیه. معطل یکی شدم، بعد نشستم یه چیزی نوشتم، یهو یه چیز در اومده، مثلا چه میدونم یه مشکلی حل کردم، یه رابطه یا پیدا کردم. ولی از منظر صنعت وقت تلف کردن چیز بیهوده ایه، اتلاف منابع. میدونید این دوتا در تضاد با هم. کامل در تضاده. یعنی بر همینه که چاپلین به ما یادآوری میکنه که حقوقتو پس بگیر، حالا با شوخی یا هر راه دیگه‌ای که میتونی، ولی به هر حال انگار که این دوتا موجودم به یه نحوی به همدیگه وابسته شدن.
کدوم دوتا موجود؟
پدیده انسان و پدیده صنعت. چون صنعت بدون مصرف کننده موضوعیت نداره و انسان هم به خاطر افزایش جمعیتش هی با معضلات پیچیده تری سر و کار داره.
میتونیم بگیم سرشت انسان امروزی دیگه با صنعت دوسته، اخته؟
نه، چون سرشت صنعت هم تغییر کرده دیگه. یه کشاکشه، یه کشاکش مداوم، یه کشمکش مداومه. نقاط تعادلی پیدا میکنن، به هم شکل میدن تو نقاط تعادل. گروهی از انسان‌ها تلاش میکنن که عرصه انسانی رو باز پس بگیرن، ولی صنعت ذاتاً خیلی تمایلی نداره که حقوق، مثل که میگن مثلا حقوق گرفتنیه، حق گرفتنیه، ما باید حقوقمون از صنعت یه جورایی پس بگیریم.
ما هم به صنعت احتیاج داریم، هم باید مراقبش باشیم. هم صنعت به زندگی ما کمک کرده، هم باید مراقب باشیم. هم این انقلاب صنعتی، این که اون انسانی که یک نگاه کل نگرداش به انسانهای جز نگر تبدیل شدن، سرعت تولید و مقدار تولید افزایش داده، هم جامعه رو تغییر داده، هم و خوب بوده، کلی برای ما امکانات ایجاد کرده، کلی برای ما رفاه ایجاد کرده.
ببینید کلمه خوب بودن رو باید آره تفسیر کنیم
و بدی. یعنی من هر جا میگم خوب، کنارش بدی ها هم هست. باید این تمام تلاش بکنم برای اینه که
من
یک تعادل
ایجاد شد. ماجرا اینطوریه، بیا اینجوری بهش نگاه کنیم. این تمایل به رشد در جمعیت انسان شبیه یه دیاگرامیه که خودش رو داره هی به سمت بالا میبره و همیشه یه موانع اینو سرکوب میکنه. خب لحظاتی که انقلاب اتفاق میفته، مثل انقلاب کشاورزی، مثل انقلاب صنعتی، این زامن این رها میشه و این میاد بالاتر و این یهو خودش رو میکوبه بالا، چون که یه انرژی معطوف به بالا رفتن داره. مثلا از شروع حیات انسان تا انقلاب کشاورزی این دیاگرام جمعیت داشته خودش رو میکوبیده و اون چیزی که کنترل به این میگیم مالتوزیان تراپ، تله مالتوسی، توانایی سیر کردن گروه جمعیتی فرض کن، این هی کنترلش میکرده. ما با ورود به عصر تولید غذا زامن اینو کشیدیم و آوردیمش اینجا. یا میبینیم توی بازه زمانی نسبتا کوتاهی ظرف مثلا
رشد جمعیت،
انفجار جمعیت، یعنی مثلا ما میبینیم که از فرض کن 5000 سال، 6000 سال پیش تا 2000 سال پیش یه جمعیت از 1 میلیون، 2 میلیون نفر یه پرتاب میشه به 170 میلیون، 180 میلیون،
به خاطر اینکه اون تله مالتوسی که کنترل میکرد، محدودیت های اعمال میکرد که نشه بیشتر از این بشه، الان توانایی بشر اومده و اون تله رو برده جای دیگری بره. که حالا میتونه افزایش جمعیت.
نکته کلیدی اتفاقی که بعدش میفته، یعنی شما تا قبل از این لحظه انفجار باید 1 میلیون نفر رو سیر میکردین، ولی بعدش باید 170 میلیون نفر رو سیر میکردین. در مورد انقلاب صنعتی عدد وحشتناکتره. ما 1750 میلادی، یعنی 250 سال پیش، جمعیت انسان بین 500 تا 700 میلیون نفره. ظرف 250 سال میرسه به 8 میلیارد نفر. یعنی اون تله، اون مهار کننده جمعیت برداشته میشه و یهو امروز ما باید 8 میلیارد جمعیت رو سیر کنیم و ما مجبوریم که نوآوری کنیم، ما مجبوریم که
و تله هایی هم داره برامون ایجاد میشه،
ما مجبوریم که
مثل گرمایش زمین، مثل محیط زیستی بله، که داره آلوده بله، میشه بله، مثل کرونا، مثل بیماری های جدیدی بله، که اینا ده همون تله های مالتوسی هستند. درست
در واقع نوع این تله مالتوسی جدید هستند به تعبیری بله، بله، دوباره دارن جمعیت رو
میخوان کنترل، و این جنگ بین این دوه که بله، انسان باید بتونه بله، اگر میخواد با این جمعیت بمونه غلبه پیدا کنه.
از این بابت که میگم ما علارغم اینکه سرشتمون با سرشت صنعت، کلمه سرشت مناقشه برانگیزه، ولی اجازه بدید با احتیاط استفاده کنم. به همین دلیله که من میگم علارغم اینکه ما هی این ساحت انسان و ساحت صنعت دارن از همدیگه دارن زمین میگیرن، جنگ مداوم انگار اینجوری نیستا، ولی برای اینکه یکم بفهمیمش ساده شون، علارغم این جنگ ما همزمان به هم احتیاج داریم، چون ما بدون سند نمیتونیم 8 میلیارد آدمو سیر کنیم.
خیلی جالب.
یعنی ما مجبوریم تحملش کنیم، برای اینکه اگه نکنیم ما از بین میریم، بقامون به خطر میفته، ولی سرشتمون سرشت متضادیه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. من یکی دو تا دوست داشتم که جغرافی خونده بودن و یه اصطلاحی که امیدوارم اشتباه نگم، بچه‌های جغرافی و احتمالاً زمین‌شناسی و حتما خیلی شاخه‌های دیگه میگفتن که مثلا GIS منطقه این بود که میمدن لایه لایه مطالعه میکردن. مثلا میگفتن که این ایرانه، کجاها آب داره، این یه لایه مطالعاتی میشد. کجاها سبزه داره، این یه لایه دیگه مطالعاتی میشد. کجاها معادنه، یه لایه. حالا اینا میفتاد این لایه ها رو هم و بعد با یک نگاه ماهواره کل میشد نگاه کرد کجاها آب و معدن و این پوشش گیاهی دارن کجا خود. الان برای من صحبت های شما مثل یه دونه GIS بود که اقتصاد و تاریخ و جغرافی و زیست شناسی و هنر و رسانه اینا رو همه رو انداخت روی هم و خیلی هیجان انگیز بود. اگر موافق هستی ما رسیدیم تا انقلاب صنعتی دیگه.
بله.
اینجا بودیم که الان اینجای بحثیم. یه چای یا دمنوش بخوریم و ادامه بدیم.
موافق.
کدومو شما میل دارید؟
من فکر کنم چایم.
چش.
متشکرم.
همراه ما برای تهیه این برنامه اکنون اپلیکیشن میلیه. موقع پسنداز کردن مهمتر از اینکه چه مقدار در روز پسنداز میکنیم، تداوم ما در امر پسنداز کردنه. اپلیکیشن میلی این امکانو به ما میده که با خرید ذره ذره طلا به صورت آنلاین یه حساب پسنداز طلایی داشته باشیم. میلی تصمیم گرفته که با 100 شمش طلای 1 گرمی مسئولیت اجتماعی برای خودش تعریف بکنه و از تحصیل تعدادی از دانش آموزا در مناطق محروم حمایت بکنه. شما هم میتونید با پیوستن به این مسئولیت اجتماعی کمک بکنید به تحصیل تعدادی از این دانش آموزا. حسین جان عزیز، آقای دکتر مدنی، ما از 250,000 سال قبل شروع کردیم، رسیدیم به 10,000 سال قبل و انقلاب کشاورزی و بعد اومدیم تا 270 سال پیش و انقلاب صنعتی.
بله.
بقیه داستان چیه؟
بذارین زوم این کنیم روی این بازه 250-60 سال، 270 ساله صنعتی. هر وقت ما میتونیم بگیم که ما با دو تا پدیده سر و کار داریم، خود تولید و محیط صنعتی که حول اون تولید شکل میگیره. پس بنابراین ما یه کلمه‌ای داریم که میتونیم ازش با عنوان محیط صنعتی در واقع یاد کنیم، industrial environment، که عموما در به واسطه افزایش جمعیتی که بهش اشاره کردیم در واقع بیشتر از هر چیزی خودش رو در شهرهای بزرگ بازنمایی میکنه. بیایم به این فکر کنیم که اون موتور تولید، انجین تولید که در وهله اول ماشین بخار بود، یه اتفاقاتی براش افتاد، یه فاصله زمانی طی شد تا آدما به این نتیجه رسیدن که ماشین بخار رو مثلا بزنن رو کشتی، مثلا بزنن رو قطار. یعنی یه انجینی بود که میچرخید، بعدن آدما اومدن به این فکر کردن که چطوری از این توان میتونن استفاده کنن. اون توان میتونست کارخونه ها رو به حرکت در بیاره، میتونست کشتی ها رو به حرکت در بیاره، میتونست قطار رو به حرکت در بیاره، و حول این موضوع محیط صنعتی شکل گرفت. یه مرحله بعدی داره، پرده دومی داره که معمولا حالا یه کلمه مناقشه برانگیزی وجود داره، میگن انقلاب صنعتی دوم، بعضی میگن از کلمه انقلاب استفاده نکنیم، از موج استفاده کنیم، ولی میتونیم اینجا ازش به عنوان پرده دوم یاد کنیم که کم و بیش از 1870 شروع میشه، اضافه شدن یه نسل جدیدی از تکنولوژی ها به صحنه، الکتریسیته، ذوب فلزات در مقیاس بزرگ، و بعدش هم مهندسی شیمی به ویژه پلاستیک. مفهوم تولید رو تغییر میده دوباره، مفهوم مصرف رو تغییر میده، و دوباره با اون خواست همیشگی صنعت یه جامپ دیگه است، دوباره یه بار دیگه میره بالا. یکم سریع‌تر اگه اینجا رو بخوایم نگاه کنیم، میتونیم بگیم که موج سومی بعد از جنگ دوم شکل میگیره، جنگ جهانی دوم شکل میگیره، و اونم با ساخته شدن کامپیوتره. بزن یه یادآوری کنیم در مورد تله انرژی. گفتیم که تا قبل از ساخته شدن ماشین بخار، ما با ماهیچه در واقع بعد ماهیچه انسان یا حیوان در واقع کار میکنیم، محدود بودیم به ماهیچه انسان یا حیوان برای در واقع انرژی. مورد مشابهی وجود داره در مورد پردازش، انگار به یه نحوی میزان توانایی پردازش در انسان تا قبل از ساخته شدن کامپیوتر محدود به ماهیچه مغز. اینجا دارم ماهیچه، کلمه ماهیچه رو استعاری استفاده میکنم. با ساخته شدن کامپیوتر دوباره یه بار دیگه این محدودیت یا اون تله مالتوسی جا به جا میشه، یعنی دوباره به همون نسبتی که یه مرتبه ما با انرژی جا به جا کردن محدودیت انرژی تولید و اضافه کرده بودیم، با جا به جا کردن توان پردازش دوباره تولید رو جا به جا میکنیم. اینجا هم از موج سوم استفاده میکنیم، یعنی کلمه‌ای که براش استفاده میشه انقلاب صنعتی سوم یا انقلاب دیجیتال یا در واقع اون چیزیه که بهش میگیم موج سوم صنعت. امروز تقریبا مثلا شاید از 7-8 سال پیش، 10 سال پیش به این طرف، ما وارد موج جدیدی داریم میشیم که ازش به عنوان موج چهارم یاد میکنن. به این معنا هوش مصنوعی شاید ما را داره از تله سوم میاره بیرون، تله هوش. یعنی اگر ما یه دور از تله انرژی اومدیم بیرون، یه دور از تله پردازش، الان داریم از تله هوش میایم بیرون.
و وارد چه تله‌ای میشیم؟
نمیدونیم تله بعدی که از پیش روی ما برداشته میشه، شاید پیری بعدیش، شاید مرگ، نمیدونم، ولی ما به هر حال محدودیت جدیدی از پیش روی ما برداشته میشه.
آیا تله مالتوسی که الان هست تقابل ماشین و انسان نیست؟
نمیشه گفت تله مالتوسی تقابل انسان و ماشینه. تله مالتوسی محدودیتاییه که آروم آروم داره برای تولید ایجاد میشه. محدودیتایی که برای تولید ایجاد میشه سرریزش محدودیت در رشد جمعیت خواهد بود. یه بار یادمون بیاد تله مالتوسی اون در واقع محدودیه که توش جمعیت انسان میتونه رشد کنه، سقف رشد جمعیت انسان. در واقع تله مالتوسی امروز ما از بین رفتن منابع، کاهش میزان منابع در واقع، و محدودیت‌های زیست محیطی که برای تولید داریم. برای اینکه این محدودیت زیست محیطی سرعت تولید رو می‌گیرن. ببینید یه تناقضی تو اینجا وجود داره. از یه طرف صنعت تمایل داره که رشد کنه، از یه طرف انسان می‌بینه که رشد صنعت انسان رو در معرض خطر داره قرار میده. این کشمکش مداوم بین صنعت و انسان دوباره اینجا خودشو نشون میده. این که ما میپرسیم چرا علارغم این که ما میدونیم تولید گازهای گلخانه‌ای برامون ضرر داره ولی همچنان داریم به تولید گازهای گلخانه‌ای ادامه میدیم، دلیلش اینه. برای اینکه یه توافقی بین ما و صنعت، طبیعتاً گفتگو استعاریه دیگه، من دارم از تعبیر استعاری استفاده میکنم، ما گفتگوی مستقیمی به اسم بین پدیده صنعت و پدیده انسان نداریم. حالا حرف من اینه، محدودیتی که امروز داریم محدودیت منابع بیش از همه و محدودیت زیست محیطی، برای همین هم است که تمایل داریم بریم مریخ. یعنی تمایل ما برای رفتن به مریخ، به ماه، برای اینه که تمایل در واقع صنعت هم هست. صنعت به منابع جدیدی برای تولید احتیاج داره، برای همین دنبال راه حل داره میگرده.
آیا هوش مصنوعی، ببین درباره این صحبت زیاد میشه که انگار تنهایی رو از آدم میگیره و یه تنهایی عمیق‌تری شاید به آدم میده.
شاید.
آره شاید. ولی انگار خیلی از راه حل‌ها هم در اختیارمون میذاره.
بله.
و راه حل‌های در اختیارمون میذاره که همون کاری رو که ما باید بکنیم و دیگه نمی‌کنیم. یعنی هی برامون داره همه چی رو ساده می‌کنه و انگار یادمون میده که در مواجهه با این مشکل ساده‌ترین راه چیه؟ در مواجهه با اون مشکل ساده ترین راه چیه که حلش کنیم؟ این حل میشه، اون حل میشه.
این کشمکش مداوم بین ما و صنعت. آره. رابطه عشق و نفرت میدونی.
آره. و بعد یواش یواش انگار آدم ها یاد میگیرن که با تمام معضلاتشون، با غم هاشون، با تنهایی هاشون، با فشارهای روحی روانیشون از ماشین کمک بگیرن و حل و فصلش
نگران کننده است. خیلی نگران کننده است، برای اینکه یکی از چیزایی که به بقای ما کمک میکنه ارتباط چهره به چهره است. ارتباط است، ارتباط انسان با انسانه. بذار چند تا تفاوت بین انسان و هوش مصنوعی بگیم.
ببخشید خیلی عذر میخوام، خیلی هم برام مهمه اینی که میخوای بگی، ولی انگار یه بار دیگه داره فیلم عصر جدید ممکنه اتفاق
حتماً
بیفته. یعنی اینکه آدمهایی که ماشینن، احساساتشون، عواطفشون، قشنگ سنسورهایی هست که میگه الان اینقدر هورمون بریزه، این هورمون با این هورمون چه جوری بشه، چه اتفاقی میفته، و خب این شد ماشین دیگه.
بزنین چند تا تفاوت از مدل فکر کردن و زندگی انسان و هوش مصنوعی بگیم و بگیم که این چیزی که داریم بهش اشاره میکنیم چقدر خطرناک میتونه باشه. قاب، انگار قاب چاپلین دوباره بله تکرار میشه به قول حرف شما. انسان برای ارتباطاتش به معنا و روایت احتیاج داره، ولی هوش مصنوعی نیازی به روایت نداره. هوش مصنوعی بر اساس داده داره کارش انجام میده، انسان بر اساس روایت داره کارش انجام میده. هوش مصنوعی چیزی به اسم تنهایی نمیفهمه، ولی ما مفهوم تنهایی رو درک میکنیم. هوش مصنوعی فراموش نمیکنه، ولی ما فراموش میکنیم. هوش مصنوعی دارای یه بایس یا سوگیری نظاممنده. ما هم دچار سوگیری نظاممندیم و این سوگیری نظاممند، اگه ما بیش از حد از هوش مصنوعی برای همه کارمون استفاده کنیم، سوگیری نظاممنده هوش مصنوعی به ما در واقع تسری پیدا میکنه. و چیزهای دیگه هم هست، یعنی یکی دوتا نیست. ما همزمان احتیاج داریم با روایت و داده زندگی کنیم. بدون شک ما امروز بدون استفاده از داده دوچار گرفتاری میشیم. یادتونه گفتم ما امروز دیگه بدون صنعت بقامون به خطر میفته، برای اینکه نیاز داریم اون ویژگی های صنعته که به ما اجازه میده شکممون رو سیر کنه. تولید نیاز داریم، ولی مسئله اینجاست که چطوری میتونیم با هم به یه توافق و توازنی برسیم؟ چطوری میتونیم عناصر فرهنگیمون رو از دست ندیم؟ اون سوگیری فرهنگی که در لحظه فعلی هوش مصنوعی داره، چون سوگیری داره بر اساس یک زائقه فرهنگی، زائقه فرهنگی غربی بیشتر در واقع ساخته شده، و این بخشی از نگرانی ما ایرانی هم هست. امروز ما یه مفهومی داریم در هوش مصنوعی به اسم استقلال هوش مصنوعی، به این معنا که اون سوگیری فرهنگی که ماشینای هوش مصنوعی در واقع دارن، استفاده بیش از حد ما از اون هوش مصنوعی آروم آروم باعث میشه که بخشی از ویژگی‌های فرهنگی ما از بین بره، به همون نسبتی که صنعت به سمت انسان زدایی حرکت میکنه. این سوگیری فرهنگی که تو هوش مصنوعی وجود داره ممکنه بخشی از عناصر فرهنگی رو از بین ببره، نوعی کاهش تنوع فرهنگی ایجاد میکنه و فرهنگ رو شکننده تر میکنه، برای اینکه ما میدونیم بین تنوع و تاب‌آوری و کمتر شکننده بودن رابطه وجود داره.
استنباط خودمو بگم، اصلا بر اساس تحقیقی نیست، اصلا آمار و ارقامی ندارم. الان که داشتیم حرف می‌زدیم به ذهنم اومد که آیا هوش مصنوعی برای ما مفیده؟ قطعاً بله. قطعاً بیشک
فراتر از مفید. ما بدون هوش مصنوعی احتمالاً نخواهیم تونست به بقامون ادامه بدیم.
ولی چه جوری ذات انسانی خودمون رو هم در کنارش حفظ کنیم؟ چیزایی که به ذهن من میاد، یادمون نره که قصه و روایت مهمه. یادمون نره که باید اگر میتونیم ارتباطمون رو با ادبیات، با شعر، با شوخی
بله، مثال شوخی مثال خوبیه،
حفظ کنیم. برای بچه هامون قصه بگیم، هوش مصنوعی برایشون قصه نگه، ما قصه بگیم، مهمونی بگیریم،
مهمونی بله،
و دور هم جمع بشیم، همو ببینیم، رفیقامونو ببینیم، درد دل با هوش مصنوعی بکنیم، ولی دوتا رفیق هم داشته باشیم برای درد دل کردن.
من از بین رویکردهایی که در مورد هوش مصنوعی وجود داره طرفدار یه رویکردی هم که بهش میگن هوش مصنوعی انسان محور، در موردش کتابای خوبی هم منتشر شده، Human Centered AI. هوش مصنوعی انسان محور اون نقطه تعادل بین صنعت و انسانه. ما به صنعت احتیاج داریم، به صنعت در حال ظهور که هوش مصنوعی یکی از پاره های اون صنعت در حال ظهوره. ما با تعداد زیادی فناوری ها سر و کار داریم که یکیش، البته یکی از مهمتریناش هوش مصنوعیه. چیزی که ما بهش احتیاج داریم اینه که بتونیم یه هم از حقوق انسانی خودمون، ساحت انسان بودنمون دفاع کنیم، ازش مراقبت کنیم، هم بتونیم یه توازنی با صنعت برسیم، بفهمیم که اون یه پدیده مستقل از ماست، ما یک پدیده مستقل از صنعتیم، ما میانجی ظهور اون بودیم ولی منطق یکسانی نداریم، ما لزوماً با منطق بیشینه کردن سود تطابق نداریم. پس برای این انسان محور کردنش به نوعی نقطه تعادل ما رو نزدیک میکنه. بعد یه قدم جلوتر ایرانی کردنش پیشنهاد منه. یعنی من میگم هوش مصنوعی انسان محور برای هر گروه جمعیتی یه قدم ویژگی های اون گروه جمعیتی هم تو خودش حفظ میکنه. ما اگر نتونیم هوش مصنوعی ایرانی، محیط هوش مصنوعی ایرانی بسازیم، باز در معرض خطر قرار میگیریم. به تعبیری بخشی از اون چیزی که به بقای ما کمک کرده ایرانی بودنمون هم هست.
خب اینو میشه بیشتر باز کنی و توضیح بدی؟ اصلا ایران الان کجای این انقلاب یا تحول چهارم قرار داره؟
ما طی این سال در واقع امواج انقلاب صنعتی هر بار خودمون رو پیدا کردیم، بیشتر خودمون رو پیدا کردیم و خودمون رو تطبیق دادیم. اول یادآوری یه نکته مهمه و اونم اینه که صنعت از بریتانیا شروع میشه. خب ولی ما نمیتونیم بگیم صنعت یه پدیده بریتانیایی یا یک پدیده غربیه، به همون نسبت که کشاورزی از بین النهرین و مصر شروع میشه. ولی ما امروز نمیتونیم بگیم کشاورزی یک پدیده مصری یا بین النهرینی. کشاورزی پدیده انسانیه، اول در مصر و بین النهرین شواهدش مشاهده میشه، در هلال حاصلخیز، در مصر، در بین این منطقه مشاهده میشه، ولی بعدن یه امریه که تسردی پیدا میکنه به جهان.
مثل هموها که اول آفریقا بودن ولی
گسترش پیدا کرد. به این اعتبارم ما میتونیم بگیم صنعت درسته که اول از بریتانیا شروع میشه ولی پدیده انسانیه. پس ما ناگزیر بودیم به عنوان یک فرهنگ تاریخی غنی که با این تغییر خودمون رو تطبیق بدیم. ظرف 45 سال گذشتم خیلی زود متوجه این اتفاق شدیم. ما هم در غافلگیر شدن تنها نبودیم، خیلی از فرهنگای دیگه هم غافلگیر شدن، از جمله چینیا. ولی خب آروم آروم خودشون رو پیدا کردن، ما هم همینطور، حالا ما یکم کنتر یکم تند. ما تو امواج پشت سر هم آروم آروم هی فاصله مون رو کمتر کردیم. ولی یه نکته خیلی مهمی الان وجود داره، محیط صنعتی که ازش به عنوان محیط صنعتی چهار، نسل چهارم صنعت یاد میکنن، مثل یه گل شلیه. البته تو پرانتز بگم که این کلمه یه صنعت چهار باز خودش کلمه مناقشه برانگیزیه، یعنی بحث در موردش زیاده، ولی باز بیاییم با یه تسامحی اینو بپذیریم. فرایند شکل‌گیری این نسل جدید صنعت و محیط صنعتی پیرامونش مثل یه گلیه که قابل شکل دادنه در لحظه فعلی. شاید بتونیم بگیم در واقع اون بخش قبلی شبیه یه ظرف سفالیه که لعاب روش هم بسته شده و به این راحتی دیگه نمیشه تغییرش داد. ولی این که این در حال شکل گیریه به ما یه فرصت میده که این دفعه توی این فرایند شکل گیری نقش بیشتری ایفا
در هوش مصنوعی،
هوش مصنوعی و فناوری‌های دیگه‌ای که با همدیگه محیط صنعتی چهار رو می‌سازن، مثل اینترنت اشیا، مثل پرینتر سه‌بعدی، مثل پهپادها، مثل در واقع فناوری‌های عصبی، مثل فناوری‌های زیستی، مثل فناوری فضایی. مجموع اینا با همدیگه اون محیط صنعتی جدید رو می‌سازن. تو پرانتز محیط بهش میگیم اینتگریتد یا در هم تنیده. ببین ما انگار ظرف این 250-60 سال سه تا مرحله رو اومدیم: مجاورت، اتصال و ادغام. یعنی اول این پدیده های صنعتی، محیط های صنعتی در مجاورت هم قرار گرفتن، بعد تو انقلاب دیجیتال به هم متصل شدن، حالا دارن در هم ادغام میشن. یعنی ما با یه محیط یک پارچه سر و کار داریم.
پس میگین ما دانش و بنیش رو داریم.
بله. بله.
ولی باید حالا بریم سمت و جهت فرهنگی ایرانیش رو پیدا کنیم.
این تابع اون روی کرده انسان محور بودن ها. شما انسان هستین، ویژگی های انسانی دارین، ولی نمیتونید ویژگی های ایرانی بودنتون رو از خودتون بیارید بیرون. این بخشی از حافظه بدن
شما. ویژگی ایرانی ما چیه؟
یکم اینجا ترسناک ها، مناقشه برانگیزه. یعنی اینجاست که با احتیاط میگم، ولی بذاریم بگم، یه ذره ریسک کنم. نه بی احتیاطی هم یکی از اون ویژگی های انسانی. به نظر من بخشی از ویژگی های ایرانی بودن ما از طریق حافظه بدنمون به ما رسیده. اینکه ما از شعر ذوق میکنیم، اینکه با یه فرهنگی سر و کار داریم که فرهنگ انتزاعیه، میتونه از تو این توانایی خلق انتزاع شوخی بیاره بیرون، شعر بیاره بیرون و جهان رو با خیال نگاه کنه، یه ویژگی کلیدیه.
دکتر مدنی عزیزم، شما شعر میخونین؟
کمتر میخونم، ولی بیشتر، یعنی این روزا بیشتر دارم بهش وابسته میشم.
میشه بپرسم شاعر مورد علاقتون، شعرای مورد علاقتون؟ یه گریز.
آره، خیام.
خیام.
آره.
بر میفهمم.
من خیام خیلی دوستم. یک ویژگی دیگه که میشه گفت چشمه فرهنگیه. یعنی هر فرهنگی یه سری چشمه داره که میدونی میجوشن و از تو اون مادامی که این چشمه ها زندن اون فرهنگ به حیاتش داره ادامه میده. یکیش یاریگریه، یعنی فرهنگ یاریگری. این برمیگرده تا اندازه‌ای به جغرافیای سخت فلات ایران،
یعنی هوای همو داشته باشه.
بله، مجبور بودیم. ما یه سرزمینی بودیم که احتمالاً تو شکارچی زیاد رشد میکرده، برای اینکه سرزمین سختیه برای بقا، پر از سوراخ سنبه است، سرزمین خشکی در مجموع، مرتفع، دسترسی به منابع غذایی توش کار ساده‌ای نیست. برای من شکارچی‌های قهاری بود. ولی خیلی چیز جالبیه و اونم اینه که آروم آروم در ایران شکارچی به پرستار تبدیل میشه. و این خیلی به نظر من نکته مهمیه در تداوم فرهنگی ایران. و این پرستاری هی مدام ادامه پیدا میکنه. مدام ادامه پیدا میکنه. مثلا یه خصلتی میشه در ویژگی ایرانی. ما شنیدیم میگیم فلان آتیشکده 800 ساله 900 ساله خاموش نشده. چی میتونه تداوم؟ میدونی برای اینکه آتیشکده محل پرستش آتیش نیست، محل پرستاری از آتیشه. ما تو آتیشکده عناصر کلیدی مثل آب، باد، خاک و آتیش رو دور هم جمع میکنیم و ضعیف‌ترینشون آتیشه. ما داریم از آتیش پرستاری میکنیم، مراقبت میکنیم. وقتی از آتیش پرستاری کردیم، انگار از اونای دیگه هم مراقبت کردیم. ولی یه سوال از خودمون بپرسیم، چطوری ممکنه روز از پس روز 900 سال 800 سال 700 سال یه آتیش خاموش نشه؟ پشت این یه تلاش مستمر یه آدمایی وجود داره که باید جنگل بکارن دیگه، نه؟ یعنی باید چوب بکارن، باید درخت بکارن که اون چوبو بتونن بذارن تو آتیش دود. اونا پرستارن، اون آدمایی هستند که باید دارن یه چیزی مراقبت میکنن.
و چقدر این تداوم معنی دهنده است. بله. یعنی اگر یک بار این آتیش خاموش بشه، درسته که میشه روشنش کرد، ولی خاموش شده و دوباره روشن شده.
بله.
این روایتی که کردی روایت خاموش نشدنه که معنادارش میکنه، هیجان انگیزش میکنه، ما رو به فکر فرو میبره.
یعنی میخوام بگم که ببین الان وضعیت متفاوتی با 200 سال پیش، 300 سال پیش، 100 سال پیش، 50 سال پیش برای اون آدمی که داره از آتیشکده مراقبت میکنه یا اون آدمایی که دارن از آتیشکده مراقبت میکنن نیست. همچنان باید از آتیش مراقبت کنن. هواپیما ساخته بشه، خودرو ساخته بشه، کامپیوتر ساخته بشه، هوش مصنوعی ساخته بشه، قبلش ماشین بخار باشه، قبلترش چه می‌دونم مردم با گاری می‌برن. اون به این فکر نمی‌کنه که من با اومدن یا رفتن این فناوری‌ها یا ظهور صنعت این آتیشه رو رها کنم. چیزی که باعث تداوم فرهنگی ایران شده، چیزی که این چشمه رو همچنان جوشان نگه می‌داره، زبان فارسیه، زبان‌های ایرانیه، نگم فقط فارسی. واقعاً شاید یکی از اون چیزایی که ما بتونیم همچنان تو این آتیش دون بریزیم و این تداوم و این آتیش رو زنده نگه داریم زبانه، فولکلورمونه، یعنی موسیقی محلیمونه، همه اینا با هم دیگه شبیه اون آتیش است. حرف من اینه که جدا از این که محیط پیرامونمون داره چه تغییر میکنه، ما با یه پدیده سر و کار داریم که امروز و دیروز نیومده، یه بقا و تداومی داره. یه آدمای پرستار از این مراقبت کردن، الانم ما باید ازش مراقبت کنیم. شاید یکی دیگه از اون چیزایی که ما در مورد ایران بتونیم بگیم و من اصرار دارم تو محیط صنعتی در حال ظهورم بهش اشاره کنیم، چیزی که من اسمش گذاشتم مهندسی سپنتا، مهندسی مهربان. ما دو تا مفهوم در فرهنگ ایرانی داریم، سپنتا مینو و انگرا مینو. سپنتا مینو، نیروی سپنتا نیروی سازنده است. ما حتی مهندسیمون هم شکلی از مهندسی ویژه خودمونه، مهندسی مهربانه، مهندسی سازنده است. به نظر من ما نه تنها میتونیم هوش مصنوعی انسان محور به عنوان یه روی کرد بپذیریم، من میگم یه قدم جلوترش میشه ایرانی. آره، به این فکر کنیم که چطوری میتونیم ارزش‌های فرهنگیمون رو باز تولید کنیم. پاسخهای فنی هم داره ها، یعنی میتونیم به بخشی از پاسخهای فنی اشاره کنیم.
چه کار بزرگیه و به نظرم چه یک همت و همیت ملی احتیاج داره.
بله.
متخصصین همیاری کنن و با هم دست به دست هم بدن که
واقعا روحیه پرستاری میخواد.
خیلی برای من جالب بود دکتر حسین مدنی از انقلاب چهارم، از آخرینش، از هوش مصنوعی و فرایند بگم، تکنولوژی بگم، چی بگم، شبیه به هوش مصنوعی گفت که دیگه نوک پیکان حرکت ذهن بشره. ما باید اینو داشته باشیم، در این حال باید ریشه هامونو فراموش نکنیم، در این حال باید برگردیم یه تلفیقی از این و اون بسازیم.
آره.
خیلی خیلی برای من برنامه آموزنده‌ای بود و فکر کنم دو سه دفعه نگاش کنم. میخوام قبل از که دو تا کتابو معرفی بکنم و شما دربارش توضیح بدین، دو تا خواهش بکنم. یکی این که اگر شد باز هم مهمان اکنون باشید، و دوم این که اگر چیزی به ذهنتون اومد که اکنونی بود خودتون به ما بگین، من برای اکنون حرفهایی دارم.
ببین تیکه آخرش یه کمی از اون شکل متعارف کاری که من میکنم فاصله گرفت. در واقع خیلی ممکنه بیننده یا شنونده محترم متوجه این نباشه که چیزی که من دارم میگم پاسخ فنی داره یا نه، یعنی به نظر خیلی شاعرانه و دور از ذهن. این خطری داره و فکر میکنم که برای اینکه تو دام اون خطر نیفتیم به من چند دقیقه فرصت بدین که پاسخ فنی چیزی که گفتم رو بگم. ما یه قاب شاعرانه داشتیم که این قاب شاعرانه به ما یادآوری کرد ما چشمه های جوشان فرهنگمون رو باید زنده نگه داریم حتی تو عصر جدید. ولی چطوری واقعا این اتفاق کف زمین میفته؟ بخشی از این چیزی که میخوام بگم ناظر بر اصطلاحات فنیه که سعی میکنم اصطلاحات فنی رو تا جایی که میشه توضیح بدم. ببینید، سوخت هوش مصنوعی دیتاست. یعنی اگر ما بگیم هوش مصنوعی چیزی شبیه ماشین بخار امروزیه و خب حالا هنوز مونده تا این ماشین بخار ما تعبیه کنیم رو کشتی یا رو قطار، هنوز به اون مرحله نرسیدیم، فعلا داریم با خود ماشین بخارش نمیشه. سوخت این به جای زغال سنگ دیتاست. نکته کلیدی که وجود داره اینه که اینجا اون جاییه که ما میتونیم از خودمون مراقبت بکنیم، از چشممون مراقبت بکنیم. رفتن سراغ دیتای تمیز اصیل ایرانی، کاری که فردوسی میکنه، چطوری از زبان فارسی از این چشمه مراقبت میکنه، با تولید زبان، یعنی از طریق تولید زبان این چشمه رو سالم نگه می‌داره، زنده نگه می‌داره. ما از طریق دیجیتالی کردن فرهنگ ایرانی میتونیم دیتاهای سالم و اصیل ایرانی ایجاد بکنیم. دیتاهای سالم و اصیل ایرانی دیتاییه که تنوع فرهنگی ایران توش هست، زبانهای ایرانی توش دیده شده، عدالت فرهنگی توش هست.
یعنی تولید محتوای دیجیتالی ایرانی.
تولید محتوای دیجیتالی ایرانی و دیجیتالی کردن محتوای ایرانی. صداها رو دیجیتالی کنیم، تصاویر رو دیجیتالی کنیم. بریم نگاه کنیم به این که مثلا آرشیف های بزرگ دیجیتال دنیا چطوری تونستن سوگیری فرهنگی در غرب رو ایجاد کنن؟ از طریق تولید انبوه فایل های دیجیتال بازنمایی کننده فرهنگ خودشون. کتاب هاشون رو دیجیتالی کردن، نقاشی هاشون رو دیجیتالی کردن، موسیقیشون رو دیجیتالی کردن. یعنی پس یک موضوعی که واقعا میتونه از اون آتش دون مراقبت بکنه اینه که ما داده های فرهنگیمون رو ببریم تو دنیای دیجیتال، تبدیلش کنیم به دیتای تمیز، اصیل، قابل استفاده. درسته. نکته بعدی ساختن زیر ساخته. توجه داشته باشید که ما اگر در بالای زنجیره تامین توی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم، میزان وابستگیمون داره بیشتر میشه. شبیه اینه، ساده کنم حرفمو. شما هر چقدر بیشتر با چت جی پی تی کار کنید، بیشتر به اوپن ای آی یا کمپانی که پشتش قرار گرفته دارید وابسته میشید. و اگه اون یه روز صبح بیاد این دگمه رو بزنه و این خاموش بشه، یعنی شما به اون زیر ساخت دسترسی نداشته باشین، شما بیچاره میشین. در لحظه فعلی ما به غیر از تولید دیتای اصیل، تمیز، فراگیر، متنوع ایرانی، ما به سرمایه گذاری در زیر ساخت احتیاج داریم. شاید ما بریم سراغ عناصر فرهنگیمون مثل یاریگری که بهش اشاره کردیم و این دفعه زیر ساخت هوش مصنوعی توسعه بدیم. امروز وقف رو ببریم به سمت، چون وقف یکی از ارکان فرهنگ یاریگری در ایران، ما امروز وقف رو ببریم سمت توسعه زیر ساخت های صنعتی و ابزار پردازش بسازیم. اینجوری استقلال ما حفظ میشه. این به معنی نیستش که ما ارتباطمون با جهان از دست بدیم، واقعا به معنی این نیست، ولی امنیت ما رو بیشتر میکنه، توان ما برای تاب‌آوری تو این عصر جدید رو بیشتر میکنه. پس برابر این در بالادست توسعه دیتای اصیل فراگیر متنوع ایرانی و از طریق دیجیتالی کردن مهمه، و در پایین دست در زیر ساخت توسعه زیر ساخته پردازش. در نهایت ترکیب این دوتا منجر میشه به ساختن چیزی که میتونیم بهش بگیم LLM ایرانی. LLM یا Large Language Model مهمترین ابزاریه که ما میتونیم این سادش کنیم. انگار ساده نیست ولی سادش کنیم، انگار قلب این موتور است، قلب این انجینه. در واقع مدل فکر کردنه، الگوریتمیه که ما باش پیش بینی میکنیم. همه اینایی که گفتم یه چیزی بگم، ما در مورد محیط مهالودی داریم صحبت میکنیم و بنابراین شانس این که تناقض و اشتباه تو حرفمون باشه زیاده، ولی بذاریم بعضی چیزها رو یکم با مسامحه سادش کنیم. ما باید بریم به سمت ساختن یک لارج لنگویج مدل ایرانی، مدل زبان بزرگ ایرانی که مثل یه ایرانی فکر کنه، مثل یه ایرانی به دنیا نگاه کنه، باور کنه که یه جهانی غیر از جهان گیتی وجود داره، باور کنه که ما جهان مینو هم داریم غیر از جهان گیتی.
امیدوارم این اتفاق بیفته. و چقدر خوب که اون قاب شاعرانه رو راهکارهای عملی هم براش
کنیم. امیدوارم. ما ناگزیریم که به سمت استقلال هوش مصنوعی حرکت کنیم، برای اینکه بدون این همیشه در معرض خطر هستیم و میزان وابستگیمون اضافه میشه.
و همون نکته‌ای که گفتی، سوگیری‌های ما سوگیری‌هایی که اونا برامون دارن می‌سازن به جای اینکه سوگیری‌های ذهنی خودمون باشه. بله. یعنی سلیقه ما انگار داره شکل داده میشه.
به طور طبیعی ما هم تنها نیستیم.
و باز نکته خیلی مهمی که گفتی اینه که این به هیچ وجه به معنی قطع ارتباط با دنیا نیست، به معنی عدم تعامل با دنیا نیست. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. کتابا رو معرفی کنم و اگر توضیحی هست بفرمایید.
من ترجیح میدم از اولی شروع کنیم چون این یک کمی به هم ربط داره.
بله. شکل دهی آینده انقلاب صنعتی چهارم، راهنمایی برای خلق جهانی بهتر، کلاس شواب بنیانگذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد با همکاری نیکولاس دیویس، ترجمه جناب علی زواشکیانی و آقای محسن ربیعی و انتشارات آریانا قلم.
خب این کتاب کتاب جدیدی نیست، تقریبا کمتر از 10 سال، ولی حدود 10 سال از این کتاب میگذره، ولی چند تا چیز مهم در مورد این وجود داره. کلاس شواب نویسنده کتاب و مجمع جهانی اقتصاد، در واقع World Economic Forum، جز پیش قراولان طرح در واقع ایده انقلاب صنعتی 4 و مترجمم، یعنی علی زواشکیانی هم جز پیش قراولان طرح این موضوع در ایرانه. بی‌دلیل هم نیست که شاید کتاب زودتر از هر چیزی ترجمه کرده. ایده این کتاب اینه که این محیط صنعتی در حال ظهور داره شکل میگیره، هنوز یه توده قابل شکل گیریه، میتونیم توش سهم داشته باشیم. کتاب دعوت میکنه از بازیگران مختلف در سطوح مختلف که حتی کاربرها که در شکل دهی به این محیط صنعتی مشارکت داشته باشن. با اون بحثی که ما امروز داریم در مورد رویکرد انسان محور و ایرانی محور، تا اندازه ای تابع همین رویکرد هم هست. یعنی ما فرصت داریم. خلاصه یه خطیش اینه که ما مقهور چیزی که از قبل شکل گرفته شده برای ما نیستیم. ما الان شانس اینو داریم که در افق پیش رو
گلو شکل,
شکل بدیم و این فرصت مختنمیه.
ممنونم. کتاب بعدی فرهنگ یاریگری در ایران، درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون، جلد اول یاریگری سنتی در آبیاری و کشتکاری، مرتضی فرهادی، مرکز نشر دانشگاهی.
این کتاب از این بابت پیشنهاد دادم، این دوتا کتاب باید در کنار هم ببینیمش. یعنی پیشنهاد من خوندن این دوتا کتاب در کنار هم دیگه است. اگر ما شانس اینو داریم که این گل رو در افق پیش رو، گل شل رو، محیط صنعتی در حال ظهور رو شکل بدیم، و اگر قائلیم به این که ما باید بریم سراغ چشمه های فرهنگی خودمون و بر اساس این چشمه های فرهنگیمون این گل رو شکل بدیم، یکی از این چشمه های فرهنگی فرهنگ یاریگریه. و اتفاقا دکتر فرهادی یکی از مردم شناسای خیلی خیلی شریف ایرانیه. یعنی به نظر من مردم شناسی ایرانی برخلاف مردم شناسی متعارف غربی که از تو دل یه رویکرد استعماری میاد بیرون، مردم شناسی بسیار شریف و محترمانه ایه. مبتنی بر خود برتر بینی نیست، مبتنی بر نوعی احترامه. و دکتر فرهادی به نظر من یکی از نمونه‌های خیلی خوب از این مردم شناسی محترم و شریف ایرانیه. این کتاب به ما کمک میکنه که بفهمیم ما چطوری میتونیم اون چشمه‌های فرهنگی رو بشناسیم، از جمله فرهنگ یاریگری، و ازش استفاده کنیم برای شکل دهی به محیطی که داره شکل میگیره، حول هوش مصنوعی و فناوری دیگه‌ای که احتمالاً حالا توی فرصت دیگه‌ای میشه در موردش صحبت کرد، ولی محیط صنعتی 4. این دو تا کتاب کنار هم دیگه به نظر من مکمل هم دیگه،
مکمله و تقریبا پوشش میده بحثی رو که در بخش دوم داشتی.
بله،
خیلی خیلی از شما ممنونم و امیدوارم باز هم در اکنون میزبان شما باشیم.
با افتخار.
یه عکس اجازه است با هم بگیریم؟ بعد خیلی ممنون. بفرمایید. 3, 2, 1. مرسی.
متشکرم.
خیلی ممنون. مرسی از ارادت.